ساعت 19 به وقت ایران شما شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. روز شنبه 15 مهر ماه 1402 در کنار شما هستیم. من رویا ملکی درود میگم به شما که شنونده رادیو فردا هستید و میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو با گزارش هایی که همکارانم از تحولات امروز منطقه برای شما مهیا کردند. پیش از هر چیز اما به وعده هر ساعت از شما دعوت میکنم که خبرها رو بشنوید با همکارم کیان معنوی که اینجا در استودیو همراه ماست. کیان درود بر تو.
درود بر تو رویا و درود بر شنوندگان ارجمند رادیو فردا. ادریان واتسون سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا روز شنبه در بیانیه‌ای آنچه را حملات تروریستی حماس علیه اسرائیل خوان محکوم کرد. در تحول دیگر مقامات رسمی در اسرائیل اعلام کردند که در حملات گسترده روز شنبه ستیزجویان حماس به اسرائیل حداقل 70 نفر کشته شدند. اما منابع فلسطینی میگویند حملات تلافی جویانه اسرائیل به غزه دست کم 198 کشته بر جای گذاشته که در مورد خبرهای مربوط به این منازعات همکاران در دقایق پیش رو به صورت کاملتری با آنها خواهند پرداخت. ادامه خبرها. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه در بیانیه‌ای تایید کرد که سه کشور اروپایی طرف برجام قصد ندارند محدودیت‌ها علیه ایران را که قرار بود به زودی منقضی شود لغو کنند. مطابق برجام قرار بود 26 مهر امسال محدودیت‌هایی در نظر گرفته شده در قطعنامه 2231 شورای امنیت درباره برنامه موشکی و تسلیحاتی علیه جمهوری اسلامی ایران لغو شوند. با این حال به نوشته آقای بورل بریتانیا، فرانسه و آلمان به او اطلاع دادند که به دلیل عدم پایبندی جمهوری اسلامی به برجام این محدودیت‌ها حفظ خواهند شد. از حدود 3 ماه پیش که خبرگزاری رویترز گزارش داد که این 3 کشور اروپایی در صدد حفظ این محدودیت‌ها هستند، چند مقام جمهوری اسلامی از جمله علی بهادری جهرومی سخنگوی دولت رئیسی تهدید به واکنش‌های تلافی جویانه کردند. کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره ایران اعلام کرد که درباره آرمیتا گراوند، دختر 16 ساله‌ای که در متروی تهران بیهوش شد، تحقیق می‌کند. این کمیته که در حال مستند کردن سرکوب خونین اعتراضات سال گذشته ایران است، روز جمعه بار دیگر یادآور شد که حقوق زنان باید رعایت شود. سازمان عفو بین‌الملل هم روز جمعه خواهان اعزام یک هیئت مستقل بین‌المللی به تهران برای بررسی شرایط منجر به بستری شدن آرمیتا گراوند شد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعطای جایزه نوبل صلح به نرگس محمدی را حرکتی مغرضانه و سیاسی کاری خواند و آن را محکوم کرد. این بیانیه بدون نام بردن از نرگس محمدی از اقدام کمیته صلح نوبل در اعطای جایزه به فردی که به گفته مقامات جمهوری اسلامی به دلیل نقض مکرر قوانین محکوم شده به شدت انتقاد شده است. و آخرین خبر این که در ادامه استقبال جهانی از اعطای جایزه نوبل صلح به نرگس محمدی، اتحادیه اروپا نیز از اعطای این جایزه به خانم محمدی تمجید کرد. مسئول سیاست خارجی این اتحادیه نوشت نرگس محمدی به عنوان یک مدافع برجسته حقوق بشر همواره برای حقوق زنان، لغو مجازات اعدام و بهبود شرایط زندان در داخل ایران تلاش کرده است. رویا،
سپاس از کیان معنوی که خبرهای امروز ایران و جهان رو برای ما روایت کرد. اما آنچه در این مجله شامگاهی خواهید شنید. درگیری بین ارتش اسرائیل و نیروهای نظامی حماس همچنان ادامه دارد. آخرین تحولات را از رادیو فردا می شنوید. چند کشور خاورمیانه از جمله عربستان و قطر خواستار خویشتنداری طرفین جنگ در اسرائیل شدند.
با حمله‌ای که حماس انجام داده عملاً قدرت بازدارندگی اسرائیل دست کم به طور موقت از بین رفته، اسرائیل از لحاظ راهبردی نیاز داره حملات بسیار گسترده و وسیع انجام بده تا بتونه اون بازدارندگی رو احیا بکنه.
برای شنیدن این گزارش ها همراه رادیو فردا بمانید. خب همانطور که در خبرها هم شنیدید، درگیری بین ارتش اسرائیل و نیروهای نظامی حماس همچنان ادامه داره. شمار تلفات و مجروحان به شکل بی‌سابقه‌ای رو به افزایشه و بیم اون میره که هر لحظه ابعاد این جنگ غیر مترقبه از کنترل خارج بشه و نیروهای دیگر در منطقه نیز در بر بگیره. برای آگاه شدن از آخرین تحولات همراه میشیم با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اورشلیم یا بیت المقدس.
سه نکته بسیار مهم مردم اسرائیل افکار عمومی و رسانه ها رو به خودش جلب کرده. یک، چگونه است که اسرائیل با این غافلگیری بزرگ روبرو شده؟ باید کسی پاسخگوی این امر باشه. این یک نقص فنی کوچک نبوده و باید تمامی نهادهای اطلاعاتی و نظامی اسرائیل در آینده نزدیک به افکار عمومی جواب بدن که چگونه است که هیچ گونه نشانه از بروز این حادثه نداشتن. دو، شمار بسیار بالای کشته ها هست. همین امروز تنها در حالی که ما 10 ساعت و اندی از این ماجرا رو پشت سر نگذاشتیم، شمار کشته ها به بالای 100 نفر، تعداد زخمی هایی که برخیشون زخمی های بسیار شدید هستند به بالای 900 نفر رسیده. رسانه ها گزارشگران نظامی دارن تاکید میکنن که مردم باید آماده باشن که تعداد تلفات و جراحات بسیار بیشتر از این ارقامی است که گفته شده. و نکته سوم، مسئله گروگانگیری، اینکه چگونه نیروهای حماس تونستن 10 نفر از مردم اسرائیل و همینطور از نیروهای نظامی اسرائیل رو در مقر پلیس هم بکشن و همینکه یک عده‌ای از اونها رو در خود خاک اسرائیل ساعت‌ها به گروگان بگیرن و همینکه بتونن برخی از اونها رو به غزه منتقل بکنن. ارتش اسرائیل در ساعت اخیر تایید کرده که تعدادی از مردم و نظامیان به گروگان گرفته شدن، اسیر شدن. البته ارتش هنوز نمیگه که اینا به غزه برده شدن، ولی چنین از حال و هوا برمیاد که ممکن هست این خبر شبکه‌های اجتماعی فلسطینی درست باشه که دست کم وقتی از اونها به غزه منتقل شدن. یعقوب شفتای فرمانده کل پلیس از اولین ساعت اومد به مردم اسرائیل گفت از خونه هاتون بیرون نیایید، در خونه ها رو از داخل قفل بکنید، به بالکن ها نرید، به حیات خونه ها نرید، وسوسه نشید، فیلم برداری نکنید و فقط تنها در شهرهایی که اطمینان دارید، اون هم برای اهدای خون به مراکز ویژه مراجعه بکنید. چون روز شنبه و عید مذهبی نزول تورات هست، اصولا تعطیل بود، همه مغازه ها بسته هست، ولی به نظر میاد که فردا همچنین وضعیتی برقرار و قرار هست که از تمام شواهد اینها بستگی به تحولات میدانی داره که ارتش اسرائیل بخواد چگونه این وضعیت رو دنبال بکنن که ما میبینیم شمار تلفات در غزه هم بسیار بالاست در بمباران های اسرائیل.
صدای فرنوش رام رو شنیدید، خبرنگار رادیو فردا در اورشلیم. بر اساس گزارش‌های رسمی، شمار مجروحان اسرائیلی طی عملیات حماس در این کشور تا ساعت 6:30 عصر به وقت تهران به بیش از 1000 تن رسیده. اما برای باخبر شدن از آخرین تحولات در غزه به خبرهای همکارم ایلیا جزاری در منطقه گوش میدیم.
بمباران‌های اسرائیل شدت گرفته تا دقایق گذشته و بنابر آخر آماری که وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد، شمار کشته‌های فلسطینی در این بمباران‌ها از 200 نفر تجاوز کرد. همچنین تعداد زخمی‌ها از 1600 نفر تجاوز کرد. بمباران‌های اسرائیلی ادامه داره و حتی حماس اعتراف کرد که این بمباران‌ها تا اینجای کار با وجود اینکه چند ساعت بیشتر از آن نمی‌ذاره، زیر ساخت‌های غزه رو به شدت تحت تأثیر قرار داده و اونها رو تخریب کرده. اینها علائم میشه بعد درگیری‌هایی که ادامه داره. حماس میگه در 25 موقعیت درگیری‌ها در اطراف غزه همچنان ادامه داره و مدعی هست فرمانده منطقه جنوبی ارتش اسرائیل رو تونسته دستگیر کنه. این ادعای حماس هست، هنوز اسرائیل رو تایید نکرده. علاوه بر اون، درگیری های در منطقه شمالی به وجود اومده میان اسرائیل و نیروهای از حزب الله که مرز اسرائیل نزدیک شدن. اینا همه خطر به وجود اومدن جنگی گسترده رو داره تشدید میکنه. تنها در این میان حزب الله بود که موضعش در حمایت از حماس بود و اعلام همبستگیش با حماس و هشدار به کشورهایی که به گفته حزب الله در پی سازش با اسرائیل هستند. بیانیه‌ای که صادر شد چه از سوی عربستان سعودی چه از سوی مصر و دیگر کشورهای عربی حکایت از اون داره که به دنبال آرامش در اوضاع هستن و به دنبال میانجیگری هستن. اینا البته تأکید کردن که قبل از قبل هشدار داده بودن در مورد یک سری از رفتارهای اسرائیل در مسجد الاقصا و هشدار داده بودن نسبت به انفجار اوضاع، اما از صحبتی میکنن این هست که به دنبال این هستن که اوضاع هرچه زودتر به سمت آرامش پیش بره. نگرانی بسیار شدید هست که اوضاع از کنترل خارج بشه، نگرانی بسیار شدید هست که جنگ گسترده تر از چیزی بشه که توقع دارن طرف ها، به خاطر اینکه مسئله گروگانگیری بسیار بزرگ است، تعداد کشته های دو طرف بسیار زیاد است و اینکه چه طرفی میتونه این وسط میانجیگری کنه برای آرام کردن اوضاع هنوز مشخص نیست. به نظر میسه حماس و جهاد اسلامی این دفعه برخلاف درگیری‌های سابق در کنار یک دیگر هستن. اگر یادمون باشه درگیری‌های سال گذشته جهاد تنها بود و حماس حمایتی نکرد، اما الان مشاهده این هستیم که جهاد اسلامی اعلام کرد که در کنار حماس ایستاده در این اقداماتی که انجام داده و این احتمال هم میتونه به وجود بیاره، این بیانیه‌ها و فراخوان‌هایی که داده میشه که جنگ میتونه به کرانه باختری رود اردن هم کشیده بشه و این به معنی یک جنگ فراگیر میان اسرائیل و فلسطین خواهد بود.
خب همانطور که همکارم ایلیا جزایری که آخرین تحولات در غزه رو برای ما گفت، احتمال و نگرانی از گسترش این جنگ وجود داره. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته که کشورش در جنگ و گفته پیروز خواهد شد. گروه شبه نظامی فلسطین حماس هم گفته هزاران راکت به سوی اسرائیل پرتاب کرده. به هر حال کشورهای منطقه این بیم و نگرانی رو دارند و واکنششون دادن به این جنگ و خواستار خیشتنداری دو طرف شدن، کشورهای عربی از جمله قطر، عربستان و مصر. گفتگویی داشتم در همین زمینه با حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک، که با هم بشنویم.
کشورهای منطقه، این چهار کشور، متناسب با واقعیات میدانی در این جنگ بین اسرائیل و حماس سعی میکنن که موضع‌گیری بکنن. نگاه کلان اونها این هستش که درگیری فراتر از این نره و یک جنگ منطقه بزرگ شکل نگیره. این موضع اصولی این کشورها هست. با توجه به اینکه برخی از این کشورها هم در روند عادی سازی روابط با اسرائیل قرار دارن، مشخصا عربستان و اسرائیل در این روند عادی سازی روابط قرار دارن، کمان که در برخی از نمونه‌های درگیری پیشین بین اسرائیل و برخی از این گروه‌های فلسطینی، گاه قطر میانجیگری کرده و مصر میانجیگری کرده، ولی به باور من سعی می‌کنن که در طی 48 ساعت و 72 ساعت آینده تحولات رو بررسی بکنن. واقعیت این هست که اسرائیل در یک نبرد جدی با یک چالش جدی روبرو هست، چون با حمله‌ای که حماس انجام داده عملاً قدرت بازدارندگی اسرائیل دست کم به طور موقت از بین رفته. اسرائیل از لحاظ راهبردی نیاز داره حملات بسیار گسترده و وسیع انجام بده تا بتونه اون بازدارندگی رو به طور موقت احیا بکنه یا نزدیک به این ایجاد بازدارندگی بشه. به خاطر همین فکر نمی‌کنم که این مسئله در کوتاه مدت نتیجه بده، یعنی منظورم این میانجیگری هست، ولی باید ببینیم که تحولات در داخل میدان جنگ بین اسرائیل و گروه‌های فلسطینی اینجا مشخصا حماس به چه شکل رقم خواهد خورد و اسرائیل اهداف خودش رو چگونه پیش
ببره. آقای اشاره کردید که به هر حال این کشورها نگاه کلان دارن به اینکه درگیری و جنگ منطقه‌ای نشه و بزرگتر نشه. فکر می‌کنید برای رسیدن به این خواست و نگاه این کشورها چه ابزارهایی دارن که مانع از یک جنگ تمام عیار در منطقه بشن؟
یک مقدار شرایط برای این کشورها به نظر من سخت هستش که بتونن در کوتاه مدت به این هدف برسن. کوتاه مدت منظورم 48 ساعت آینده، 72 ساعت آینده یا چند روز آینده هستش، چون چالش بسیار بزرگی رو اسرائیل باهاش روبرو هستش. به نظر میرسه که یک عزم و اراده‌ای در اسرائیل وجود داره در بین دولت نتانیاهو که پاسخی که به حماس داده بشه پاسخی بسیار قاطع و سهمگین باشه. به خاطر همین فکر میکنم که اسرائیل تا اون اهداف خودش رو دست کم در کوتاه مدت در برابر حماس برای احیای بازدارندگی نرسیده، این تلاش های میانجیگرانه قطر و ترکیه به احتمال زیاد در کوتاه مدت نتیجه نخواهد داد، ولی ممکنه در میان مدت و دراز مدت نتیجه بده.
یعنی آقای همزمان با تحولاتی که وجود داره، یعنی هم خاص فلسطین برای ادامه جنگ، هم نیروهایی که در منطقه وجود دارن مثل حزب الله لبنان، هم داخل اسرائیل گروهایی که هستن و به قول شما دنبال پاسخ قاطع هستن، فکر میکنید آینده این جنگ چگونه خواهد بود؟
واقع بینانه بخوایم نگاه بکنیم، منطقه خاورمیانه در یک وضعیت بسیار خطرناک قرار داره. پتانسیل اینکه این نبرد منطقه بشه وجود داره، ولی من فکر میکنم حتی خود اسرائیل و حتی حماس هم به صورت اصولی تمایلی ندارن که وارد یک جنگ تمام عیار منطقه بزرگ بشن، به گونه که حزب الله دخیل بشه یا حتی جمهوری اسلامی. ولی کاری که حماس کرده به نوعی به نظر من یک حمله است که به اصطلاح بزن در رو بوده، سعی کرده که به نوعی سابوتاژ بکنه اون روند عادی‌سازی روابط بین عربستان و اسرائیل در میان مدت و دراز مدت، به نوعی توپ رو انداخته در زمین اسرائیل. اسرائیل با این چالش مواجه کرده که برای اینکه پاسخ بخواد بده به حماس، مجبور هست اسرائیل از نقطه نظر راهبردی واکنشش بسیار مهیب و سهمگین باشه. ولی در این حال اسرائیل به خوبی میدونه که اگر بخواد واکنش بسیار سهمگین و جدی و فراگیر و گسترده انجام بده، ممکنه که اوضاع از کنترلش خارج بشه. بنابراین فکر میکنم که اسرائیل سعی میکنه که با یک نوعی صبر استراتژیک و به صورت سنجیده و دقیق خودش رو وارد یک فاز جنگ احتمالاً دراز مدت بکنه با گروه حماس، به نوعی که آتو دست بازیگران دیگر نده در منطقه که بخوان سابوتاژ بکنن اون روند عادی سازی روابط عربستان و اسرائیل رو، و عملاً تحریک بکنه کشورهای منطقه رو که طرف مثلا فلسطین رو بگیرن در این قضیه، ولی در این حال اهداف راهبردی خودش رو برای اون حد اکثر قابلیت‌های حماس و جهاد اسلامی رو از بین ببرن از نظر حمله به مقر تسلیحات، لوجستیک و مقرهای فرماندهی و فرماندهای جهاد اسلامی، و حماس این کار رو پیش خواهد برد در یک بازه زمانی مشخص.
به هر حال آقای این کشورها در حال عادی سازی روابط با اسرائیل هستند. به نظر شما این جنگ اگر بلند مدت بشه آنطور که شما اشاره کردید، آیا میتونه تأثیر داشته باشه بر روند این عادی سازی روابط؟
اتفاقا من فکر میکنم آنچه که رخ داد امروز در اسرائیل اتفاقا ممکنه که بتونه حتی این روند عادی سازی روابط عربستان و اسرائیل رو هم تقویت بکنه، به این خاطر که الان دولت نتانیاهو میتونه استدلال بکنه که اسرائیل با یک تهدید موجودی جدی روبروست، بنابراین ممکنه که این توجیه رو بکنه و این استدلال هم از طرف آمریکایی‌ها و غربی‌ها صورت بگیره که اسرائیل حق داره، بنابراین ممکنه حتی در مورد شهرک سازی ها در اسرائیل و بقیه موارد گونه جربه بکنه که اسرائیل حق داشته و برای باید با حماس و جهاد اسلامی مقابله بکنه.
صدای حسین آقایی رو شنیدید، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک، که از نگرانی کشورهای منطقه از گسترش این جنگ گفت.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
تقیه رحمانی، همسر نرگس محمدی، دومین برنده ایرانی جایزه نوبل صلح در سال 1402، در گفتگویی که محمد زرقامی با او داشت از واکنش اولیه همسرش به هنگام دریافت این جایزه گفته. آقای رحمانی در این گفتگو همچنین به انتقاد برخی افراد به اهدای این جایزه به خانم محمدی و اظهاراتش در اولین گفتگو پس از اهدای این جایزه با رادیو فردا پاسخ داده. تقیه رحمانی در آن گفتگو از تعدادی از چهره‌های سیاسی نام برده بود که برخی از آنها به جریان‌های سیاسی خاصی نزدیک هستند و این مسئله انتقادهایی رو در فضای مجازی متوجه این فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی کرده بود. بشنویم صدای تقیه رحمانی در پاریس رو.
اونجایی که ما اطلاع داریم، نرگس بند زنان از طریق مکالمه تلفنی که بین بستگان تو زندان هست به مردان و زنان ازش مطلع میشه. همونجور که میدونید بیانیه مردان زودتر در اومد در حمایت از نرگس. بعد از اون بیانیه که زنها دادن از زندان اوین و حمایت کردن، و این دقیقا و دقیق میبینید در حقیقت بند دوچار شعف و شادی میشه. نرگس واقعا خوشحال، خیلی خوشحال میشه و از این جایزه، و به طب من یاد اون جملهش میفتم که گفت هر جایزه‌ای من مصممتر، جسورتر و فعالتر و با انگیزه تر در راه به صلاح هدفم خواهد کرد. این اطلاعاتی که ما از دریافت جایزه داریم، شما میدونید نرگس دومی کسیست که تو زندان این جایزه رو گرفته، یکی نوبلیست چینی بود و نرگس خود به خود که در زندان هست از محدودیت های بیشتری برخورد.
اتفاقا آقای رحمانی میخواستم همینو بپرسم، واکنش مقام های زندان آیا اطلاع دارید که به این قضیه چگونه بوده؟ چون اون چیزی که ما در رسانه های رسمی دیدیم به نوعی سعی کردن که از کنار این به عنوان چیزی که حالا اهمیتی نداره یا اگر اهدا شده اغراضی پشت این قضیه بوده که این جایزه رو به ایشون دادن، یا اینکه اصلا افراد دیگری بودن که البته به لحاظ ایدئولوژیک نزدیک به جمهوری اسلامی بودن اونها محق بودن که این جایزه رو ببرن.
ما از نمیدارم از مقامات زندان ببینید، معمولا بعد از سال 88 چیزی که من دیدم در میان کادرهای پایین زندان همدلی با زندانیا زیاده، واقعیتیه. اینو من خودم به شخص صاحب بودم. چیزی که دهه 60 بسیار کمیاب بود، یعنی این همدلی هست بین بعضی ها مرمی که بعضی از پرسنل زندان که قدیمی هستن بسیار موضوعشون با زندانیه تند و تلخ سخته. در مورد خانم ها رو من زیاد اطلاع ندارم، ولی مقامات جمهوری اسلامی خب بدترین موضوع رو گرفتن دیگه، آقای امیر عبداللهیان، آقای کنعانی مقدم و همچنین حتی بعضی چهره های نزدیک و متاسفانه برخی از اصلاح طلب ها نرگس محمدی هیچ وقت تحریم دفاع نکرده و حتی با نیویورک تایمز مصاحبه کرده در این مورد ضمن مخالفتش با جمهوری اسلامی. عبور از جمهوری اسلامی نرگه تحریم های مردم آزار را قبول نکرده و اینه حتی گفته و خیلی هم بهش حمله کردن به این خاطر. ولی به نظر من مواضع همدلانی جامعه مدنی اپوزیسیون و بخشی از نیروهای داخل و به خصوص جامعه مدنی و زنان خیلی دلگرم کننده بود. اطلاعات رسمی که دیدم تو رسانه ها به نظر من بخشی از این آقایان اصلاح طلب خیلی موضوع اصلا به نظر من غیر منطقی گرفتن و حتی اتهام
البته انتقاداتی بود در کل شبکه های اجتماعی که می دیدیم، برخی از افراد موسوم به حالا به جریان های مخالف جمهوری اسلامی هم انتقاداتی داشتن که چرا حالا این جایزه به ایشون داده شده، یا اینکه مثلا نام برده شدن از برخی از اشخاص و جریان هایی که خب تو این سالها انتقاداتی بهشون شده اونها رو ملاک قرار می دادن که چرا این افراد نام برده میشن، یا مثلا افراد دیگری که وابسته به جریان خاصی هستند ازشون نام برده نمیشه، از جمله افراد زندانی که سلطنت طلب هستند، یا چون این چیزی هم بود که من دیدم اینها هم در میون انتقادها به چشم میخورد.
خیلی سوال خوبی کردید. ببینید به من انتقاد کردم، من گفتم این جنبش به مقاومت، این جایزه به مقاومت داده شده، من میگم باید به نرگس محمدی داده شده، بعد میگم به کی داده شده، به کی، چه کسایی زندانی هستن؟ سفیدی قلیان به من بستگی داره، یا مثلا نیلوفر بریانی یا فعالان بهایی؟ اولا آدم اسمیاره بعضی اسامی فراموش میکنه. مگه نرگس روز قبلش در حمایت از این خانم بیانیه نداد، خانم فاطمه سپهری؟ ببینید این دیگه به نظر من قرار از ورزی اینجا باید ببینید مرز این آقایان و خانم ها با جمهوری اسلامی چیه. نرگس فعال حقوق بشره، نرگس اولین کسیست که اگه دقت کنید از یه خانم سلطنت طلب دفاع کرد که این پدرش مرده چرا اجازه نداده هم برود محرمیت پشیر جنازه. اصلا هیچ کدام از این آقایان نمیشناختن از این خانم رو. ببینید این اتهامات به نرگس، من نمیخوام بگم دو سوشان مثل همه، ولی یه همسوی خاصی داره. بعد زهرا رهنورد، زهرا رهنورد که 12 سال هست میگه آزادی من آزادی ایران، آیا او هستش به نظر شما نمیاد؟ همونجور که فاطمه سپهری در زندانه، همونجور که سلطنت طلب زندانه، همونجور که خانمای باهایی زندانه، ببینید بخصوص نرگس از همه حمایت کرده. وقتی که من خبر جایزه سالن نمون شنیدم با رادیو فردا مصاحبه کردم، خب اولین مصاحبه فارسی میشه با رادیو فردا بود، من این اسامی آوردم، یه سری نوشتن که تغییر رحمانی جایزه صلح نوبل تقدیم کرده به میرحسین موسوی. اولا مگه جایزه رو من بردم که به کسی تقدیم کنم؟ جایزه نوبل تقدیم کردنی نیست. دوما چرا تحریف میکنید؟ من گفتم این جایزه مقاومت میبره داخل جامعه، میبره داخل زندان و از یک سری از کسایی که زندان بود اسم آوردم و این طیف متنوع بود، به طب کامل نبود. ببینید اگه آدم شما میگن یه جمله در متن خودت بگو اونی که غرض داشته باشه میاد اینه میکنه کیفرخواست مرگ تو. ولی واقعیت شما وقتی که میاری یه سری اسم میاری، نیلوفر بیانی، مهجزیش میاری، بهایی میاری، فعال سنفی میاری،
چون مثلا یک گروه خاصی تو اینها نبوده اون موجب شده که کمی نگاهشون تغییر کنه.
ببینید گروه خاص، اولا خیلی هم سوال بسیار خوبیه، امیدوارم وقتشون توضیح بدم. یک طرف یکی بیانیه میده به برنده جز چیز نمیده، تبریک نمیگه، اسم دیگران نمیاره. خب ما حتی میگه مهم نیست، همون که بیانیه میده برای ما مهمه. شما امکانه تو گفتگو اسم یک گروه خاص یادت بره، میگه اون گروه خاص بزرگترین حملات به نرگس میکنه، ولی هیچ وقت نرگس اینو لحاظ نکرده. من میخوام بگم این باید یه مقدار تعادل هم باشه. نه، ما یک سریه میخوام هنوز حذف کنیم. من هیچ جو حذف نمیکنم، چه سلطنت طلب، چه مشروط طلب، چه جمهوری خواه و حرفی. خب ولی کسی که این انتقاد رو میکنه میخواد همین الان یه سری حذف کنه.
صدای تقی رحمانی رو شنیدید، همسر نرگس محمدی، زندانی سیاسی و برنده جایزه صلح نوبل. اما وقتش سری بزنیم به خبرهای ورزشی.
سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. حسن یزدانی، یونس امامی و امیر حسین زاره به مدال طلای کشتی آزاد بازی‌های آسیایی رسیدند. در روز پایانی این مسابقات حسن یزدانی کاپیتان ایران در فینال وزن 86 کیلوگرم با نتیجه 10-0 حریفی از هند رو شکست داد و مدال طلا رو برگردن آویخت. در فینال وزن 74 کیلوگرم یونس امامی نماینده ژاپن رو 9-0 شکست داد و به مدال طلا رسید. آخرین طلای کشتی آزاد ایران هم به امیر حسین زاره رسید. اون در فینال وزن 125 کیلوگرم حریفی از مغولستان رو 7-0 شکست داد و قهرمان بازی‌های آسیایی شد. بدین ترتیب تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی ایران با 5 مدال طلا، 4 نقره و 1 برنز به کارشون در بازی‌های آسیایی هانگ‌شو پایان دادن. صحبت‌های پژمان درستکار، سرمربی تیم ملی کشتی آزاد ایران رو بعد از پایان این مسابقات بشنویم.
اولین بار بود که توی تاریخ فاصله مسابقات قهرمانی جام و بازی آسیا اینقدر به هم نزدیک و حقیقتاً بچه‌های خیلی خسته بودن و شما امروز دیدید که همون شب بولیج هم اتا یونس امامی و حسن یزدانی و دیروز رحمان واقعا شرایط بدنی ایدئالی نداشتن.
تیم ملی شطرنج ایران برای اولین بار صاحب مدال طلای بازی‌های آسیایی شد. تیم ملی ایران با ترکیب پرهام مقصودلو، محمد امین طباطبایی، پویا ایدنی و بردیا دانشور در بخش تیمی استاندارد این رقابت‌ها شرکت کرده بود. ایران در مرحله نهم مقابل کره جنوبی قرار گرفت و با شکست این تیم صاحب مدال طلا شد. شطرنج ایران پیش از این و در مسابقات تیمی تنها یک مدال برنز در بازی‌های آسیایی 2006 دوحه کسب کرده بود. علی داوودی، وزنه‌بردار دسته فوق سنگین ایران، مدال نقره بازی‌های آسیایی رو به دست آورد. داوودی در دسته به اضافه 109 کیلوگرم با رکورد 199 کیلو در یک ضرب، 234 در دو ضرب و مجموع 426 کیلو موفق شد مدال نقره این دور از بازی‌ها رو به دست بیاره. تیم ملی واترپولوی ایران با شکست مقابل قزاقستان از رسیدن به مدال برنز بازی‌های آسیایی باز موند. بازی ایران و قزاقستان در رده‌بندی با نتیجه 7-7 به پایان رسید و کار به ضربات پنالتی کشید. در ضربات پنالتی قزاقستان 4-2 پیروز شد و به مدال برنز رسید. واترپولوی ایران در دوره گذشته بازی‌های آسیایی صاحب مدال برنز شده بود. بازی تیم ملی کبدی مردان ایران و هند در فینال بازی‌های آسیایی با جنجال همراه بود. این بازی در یک دقیقه پایانی و به دلیل اعتراض ایران به تصمیمات داوری بیشتر از یک ساعت متوقف بود. در نهایت هند پیروز این بازی جنجالی شد و ایران به مدال نقره رسید. غلامرضا مازندرانی، سرمربی تیم ملی کبدی ایران، گفته هندی‌ها از نفوذشون در فدراسیون جهانی و کنفدراسیون آسیا برای فشار بر تیم داوری استفاده کردند.
اتفاقی هم که یک دقیقه پایانی افتاد، داور واقعا خیلی ضعیف عمل کرده روی اون صحنه و حال تصمیم گرفته شد، شاید به عنوان یکی عادلانه ترین و درست‌ترین تصمیم بود، ولی هندی ها با توجه به نفوذی که دارن توی سطح کبدی دنیا از اون فشارشون استفاده کردن و در واقع به زور رأی خودشون رو تحمیل کردن.
اما تیم فوتبال پرسپولیس فردا برای اولین بار در فصل جدید لیگ برتر در حضور تماشاگرانش بازی میکنه. طبق اعلام سازمان لیگ، 35,000 بلیت برای تیم‌های پرسپولیس و گلگوهر سیرجان در هفته هفتم لیگ برتر در نظر گرفته شده. بر اساس این گزارش 2,200 بلیت هم در اختیار زنان تماشاگر قرار خواهد گرفت. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.
با پایان خبرهای ورزشی به پایان این مجله شامگاهی هم از رادیو فردا رسیدیم. سپاس که همراه رادیو فردا هستید. من رایا ملکی تا ساعت دیگر به شما بدرود میگم. هر جا جهان که هستید شاد باشید و منم.